بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره نوع ثالث از انواع مکاسب بود که مرحوم شیخ مطرح کردند. فرموده بودند حرمت در این نوع به معنای حرمت وضعی است، یعنی به مالا منفعت له حرام تکلیفی نیست، اینگونه نیست که فردای قیامت بایع رو عقاب کنه، بلکه صرفا معامله باطله، مالکیت حاصل نمیشه. تلاشی شده بود توسط حضرت امام که بگن خب آخه این که نمیشه دلیل که ما برداریم محرمات وضعی رو که عبارت باشن از فسادها یا معاملات فاسده بیاریم تو بحث محرمات تکلیفی قرار. لذا تلاش شده بود به اینکه یک توجیهاتی مطرح بشه که شاید به این جهات بحث به عنوان مکاسب محرمه مطرح شده، و البته خود امام هم به اون پاسخ داده بودن. یک دو روز پیرامون این نحوه استدلالا بحث شد، به خصوص پیرامون آیه شریفه عکد مال به باطل. اما عمده دلیل در مسئله که دلیل فساد هم هست اجماع. اجماع داریم بر این که مبیعی که منفعت حلال نداره، منفعت غالب نداره، حلال نه، منفعت غالب نداره، دارای منفعت عقلایی نیست، بیعش باطل. اینجا دو سه تا نکته مطرحه. یکی اینکه یه وقتی اجماع رو عنوان کلیه، اما مصادیق خب به روزگار عوض میشه. یه چیزی ممکنه منفعت محلله نداشته در روزگاری، بعدها منفعت محلله پیدا میکنه، و به خصوص در دوره ما که از اشیاء یک خصوصیاتی کشف میشه که این خصوصیات خیلی عجیب و غریبه، واقعا علم به گونه‌ای پیشرفت کرده که از هر چیزی میتونه یک دستاورد بسیار عجیب و غریبی در بیاره. این مسئله از نظر مصداقی با شبه مواجهه. لذا خیلی از این چیزهایی که مثال زدن به عنوان مالا منفعت فیه، اینا مالا منفعت امروزه نیست، یا دوره‌ای بوده چرا، ولی امروز نیست. شما امروز میتونید از یه جسم بدبوی لزج موزی مثل نفت 2000 فراورده در بیاره، انواع و اقسام پالایش های دروش میکنه که زندگی بشر متوقف بر اون میشه. از جانورهای مختلف ادویه میگیرن، ادویه جمع دوا، دارو میگیرن. خیلی از این داروهایی که الان ما مصرف میکنیم، والا اوناش که شیمیاییه که این چیناش که غیر شیمیاییه که تازه خیلی خوبه، از همین ججونه برا گرفته. یا الا ماشاءالله مواردی که آدم نمیدونه، بالاخره خیلی چیزهای عجیب و غریبی که سابقا گفته میشده که هیچ خاصیت نداره امروز ببینید دارای خاصیت. البته اگر باز هم چیزی مالا منفعت فیه بود تحت اون حکم باقیه، ولی امروز به واسطه پیشرفتی که بشر کرده دیگه اشیا تحت مالا منفعت فیه نیستن. پس به عبارت اخرى موج به کلی رو به جای خودش نگه می‌داریم، اما بسیاری از چیزایی که به این عنوان مثال زده شده رو به عنوان مالا منفعت فیه امروز دیگه نمی‌شناسیم. به خصوص یک منافعی در دوره‌های معاصر کشف شده. دقت کنید، یه وقت یک خاصیتی در یک شی کشف میشه، خب اما گاهی اوقات اساسا یک نوع از منافع درست میشه. مثلا موزه چیزی بوده در قدیم نبوده، قدیم که میگیم 300 سال چیزی به اسم موزه وجود نداشته که آدم ها یه سری اجناس ولو بسیار بیبهار بیان اونجا کنار هم قرار بدن. یا باغ وحش، الان ممکنه بسیاری از این چیزهایی که گفتن خاصیت نداره دارای خاصیت شده. چرا؟ چون اصلا چیزی به اسم باغ وحش درست شده. یعنی هم مثال هایی که گفته بودن آقا مالا منفعت فیه عصده یا همین سوسکه خنفساه، حالا بحث کنیم یه باقی وحشی میخواد انواع و اقسام جانوران رو نگهداری کنه که مردم برن ببینن، بچه ها برن تن مدارسون رو نگاه کنن یاد بگیرن. قدیم چیزی به اسم موزه وجود نداشته، الان موزه وجود. حالا این اصفهان از کاشون باید عقربا رو جمع بکنن که مهد عقربه. خب ببینیم و ظاهر من عبارت المصنف، یعنی فرمون شیخ نصری، اعتماد کرده در مسئله بر اجماع و گفته که در کلمات اصحاب ظاهرا مخالفی وجود نداره. صفحه 239. ولی ظاهر از عبارت شیخ طوسی در مبسوط اینه که اینی که ما برخی از این حیوانات رو میگیم بیدرشون حرامه به خاطر تعبد نیست، بل به خاطر اینکه لاینتفع بها. اون قدیم هم انتفاعی که انسان ها از جانورا میبردن فقط خوردن بوده. ولم تکن فی تلک العصار ینتفع بها به طریق آخر، لذا فکانت معامله علیها سفهیه، معامله سفهی بوده، پول بدی در ازای هیچی. و لذا چون یه طرف ماله یه طرف مال نیست اصلا بیعم نبوده. بلم تکن بیعن حقیقتا، چرا؟ چون بیع عبارت از مبادله مال به ماله. لذا معلوم میشه که اجماع در این مسئله بلا وجه، نه به معنای اجماع در کلی قضیه، در مصادیق. البته ولو اینکه بپذیریم که اختلافی نیست، اتفاقی هست، چون اجماع یک مسئله تعبدی محصوره متلقات از ائمه است، در حالی که در مسائل ما اینجوری نیست، مبتنی بر استنباط از قواعد کلیه. از قوه نظیر اجماع در مسائل عقلی و فلسفی که مبتنی بر استنباط و نظره. به عبارت دیگه میگن چون نگاه کردن دیدن آقا هیچ مشکلی وجود، هیچ دلیل بر صحت وجود نداره، در کلی قضیه ادعای اجماع کردن که مرحوم شیخ هم ادعای اجماع کرد. اشکالی که اینجا الان توی عبارت خوندین گرفته شده اینه که اساساً این اجماع اجماع مصطلح است. چون اجماع مصطلح باید بگیم این فتوایی بوده، روایتی بوده از ائمه که به فقها رسیده به ما نرسیده. البته در این مورد خاطرتون باشه ما یه انقلتقلتی داشتیم، میگفتیم نه اینجور نیست، اگر واقعا یه مطلبی رو همه یه قومی بگن حدس میشه زد که این درسته. لذا ما در کلی قضیه میگیم اجماع رو میتونیم بپذیریم، اما بسادی لذا و علاوازا فلا و فرزن وجود یه منفعت اغلایی محلل. فیهاز از سنخ من الحیوانات، این لازمه حکم اینه که ما کانا لازم اینه که حکم کنیم به جواز معامله، به مقتضای عمومات عقود و بیع و تجارت و سیره اغلا. اوفو بالعقود داریم، تجارتن انتراز داریم، احل الله البیع داریم، سیره اغلا اینه که بیع جایزه. فی اعثارنا ینتفع به این حیواناتی که گفته شده خیلی هاش به عنوان مثال در عبارت مبسوط هم خوندیم روزای گذشته، هم در ادویه گرفته میشه، هم در تغذیه طیور گرفته میشه، استخراج مواد شیمیایی نافعه گرفته میشه، بله حفظش در حدیقت الوحوش و طیوره، برای اینکه بیان مراجعین نگاه بکنن. و نفس معرفت حیوانات متنوع و اطلاع بر اونها و خصوصیاتشون و حرکاتشون منفعت اغلاییه، شارع است که همچین منفعتی من نکرده و همه اینا موجب میشه که مالیت و رغبت درش پیدا بشه، هم در بیش هم در خرید و فروش بشه. خب نه ایشون میگه نگاه کنید اجماع اینه، اینا آقایون نگاه کردن گفتن که خب این که بی نیست، بی نیست پس باطله، بی نیست پس باطله، همه اینو گفتن، نمیدن بگن امام معصوم. از روی قاعده استنباط کردن فتوای مستنبت مجمعون علیه شده.
این روایت
حالا از او در آورده، میگه نمیشه از روایت نرفته به خصوص در بیارن. ما البته گفتیم چندین بار راجع به این قضیه صحبت کردیم، اجماع حدسی، یعنی ما بتونیم از تعداد مجمعین حدس به نظر امام بزنیم، یعنی بگیم وقتی مثلا 20 30 تا 40 تا از بزرگان گردن کلفت شیعه مطلبی رو میگن، ما هم یه دلیلی نداریم بر این که موضوع عوض شده، نکته‌ای به ما رسیده که دست اونا نبوده، یه دقتی ما کردیم که اونا نکردن، یه امری بر اونا غافل مغفول بوده، یه همچی چیزی هم نداریم. ما یه مسئله، این مسئله همش فرقی در ادوار زمانی نکرده، هیچ نکته جدیدی امدونم زمان و مکان درش تأثیر بذاره، اجتهادی متفاوت بشه. خب آدم وقتی نگاه میکنه این آقا از کلینی به این ور همه همینو گفتن ولو مستنبته، میگه امام صادق اینو میگه دیگه، نمیشه امام صادق این چیزی گفته باشه هیچکی در طول تاریخ نفهمیده باشه ما فهمیده باشیم. بله میگم یه وقت تغییر مسئله شده، یه موضوع عوض شده، اجماع حدسی یه امر عقلاییه، یه چیز پیچیده تعبدی نیست. مثل اینه که شما مثالشو زدیم براتون، میرید وارد کشوری میشید، مثلا فردا صبح میرید آرژانتین، از در این کشور آرژانتین که وارد میشید میبینید تمام مردم در این شهر رأس ساعت 11 میان بیرون از در مغازه، دستشون رو میزنن رو کلهشون میرن تو. شما میفهمید یه قانونیه. حالا یه وقت عوام و ناسن باز میگه اینا ممکنه اشتباه کن، میبینی همه حقوقدانای برجسته شون اونایی که به قوانین مسلطن این کارو میکنن، آدم کشف میکنه پس این قانونیه که همه این کارو میکنن. حالا این در جامعه های امروز باز مقداری لیتلعله توش وجود داره، اما تو جامعه های سنتی که خیلی سلطنت مطلقه بوده و شاه یه چیز میگفته همه باید عمل بکنن، مثالی که زدن شما وارد لشکر میشید میبینید همه یک نوع لباس خاصی پوشیدن، و این لباس خاص رو یه چیز آویزون بهش. متوجه میشه دستوری هم بالا رسیده ولی نمیتونه همه یه کار کنن که. خب به هر صورت ما اگه بودیم و همینجا بحث رو تموم میکردیم میگفتیم آقا اونی که هیچ منفعت نداره، هیچ، صفر، بینش باطله، حرامم نیست. اونی که منفعتی دارد ولو کم، به ازای اون منفعت کم میشه پول داد. خب بله، فرض بفرمایید که شما به ازای یک شیء با منفعت زیاد پول زیاد میدید، به ازای شیء با منفعت کم پول کم میدید. حالا خواهیم خون یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که اصلا چرا اشیا بی منفعت میشن؟ گاهی اوقات ذاتن خاصیت ندارن، اما گاهی اوقات علت این که بی منفعت میشن اینه مشابهشون خیلی زیاده. مثلا شما لب شط کوفه یه نفر یه کاسه آب شط کوفه رو گرفته میخواد بفروشه، کسی رو نمیخره. چرا؟ هر که خودش رو برمیداره. یعنی حالا شط کوفه رو مثال نزنیم چون اگر راه دور بریم، همین شیر فیضیه آبش بازه، آزادم از عباده در تصرف بر همه است. یه نفر یه لیوان آب گرفته اون بغله واسطه میگه آقا دونه 2000 میپوشم، کسی نمیخره ازش. این هست دیگه. پس گاهی اوقات عدم رغبه در یک شیئی من باب اینه که کثرت مشابهاتشه، نه از با بی منفعته. امام تقسیم بندی دارن راجبش بحث میکنه. مرحوم شیخ انصاری اینجا یه اشکالی به علامه هلی گرفته، میگه مرحوم آقای علامه میگه که آقا چیزی که دارای منفعت کم است اینهان باعث مالیت نمیشه. شیخ میگه خب چرا اگه واقعا منفعت کمه بشه، اشکالش چیه؟ ببینید یه نکته همیشه بگم یادمون رفته بود از دو روزه میخوام بهش اشاره بکنم، یه تعبیر غلطی ما به کار بردیم در رابطه با ایزاه و نافع. یه کتابی بود من 6 صفحه پیش، من 2-3 روز میشه بحثمون، کتابش در عبارت شیخ انصاری ایزاه و نافع. ما ایزاه الفواید به ذهنمون رسید، ایزاه الفواید مال فخر المحققینه، ایزاه النافع مال نویسنده ایست به نام از فقهاست به نام محقق قطیفی یا فاضل قطیفی، مال قطیف احصا بوده. بذار ایزاه النافع اون کتاب نیست که اشتباهاً اونجا تو بیانی که از بیرون گفتیم گفتیم فخر المحققینه. خب ثم انما تقدم منه قدس سره من انه لا اعتبار بما ورد فی الحواس من منافعها، منافع کوچیک به درد نمیخوره، لانها لا تعد مالا مع ذلک، با وجود این منافع مال نیست، این مشکله. و انه اذا ابتلع العرف علی خاصیت فی احدی العشرات معلومه به تجربه و غیرها، عرف آرام آرام فهمید که اگه سوسکو بگیره بکوبه بذاره رو مثلا زخم، زخم خوب میشه. فعیو فرق بین آب و بین نبات من الادویه، چه فرق میکنه بین این و مثلا فرض کن داروی گرفته شده از پماد مثلا صحت، یعنی صدر صحت که علم فیه درجل خاصیه، یه همچه خاصیتی داره. وحینه ازن و عدم و جواز بیعه و اخذ المال فی مقابله به ملاحظت تلک الخاصیه یحتاج الی دلیل، دلیلی باید بیاری چون دیگه احتمال به باطل نیست. و یؤید این مطلب رو روایت طعف العقول بود که گفته بود هر چی یه جهتی از جهات صلاح درش باشد بهش درسته، کل شیء یکون لهم فی الصلاح من جهت من الجهات فذلك که حلال بیو. لذا مرحوم آقای شهید اول در کتاب دروس ضابطه خوبی داده و قد اجادت دروس حیث قال مالا نفعی مقصودن للعقلا، چیزی که منفعت نداره مثل حشا این حشرا فضلات الانسان و عن تنقیب مالا نفعی به وجه من الوجود کل خنافس و دیدان، در حالی که اگه مثلا همین فضلات الانسان قدیم معروف بوده که جایی که کشاورزی بود چون پود بود بسیار قیمت داشته، می اومدن بعضا شاههای مدارس مساجد اینا رو تخلیه میکردن میبردن برای اینکه به درد کشاورزی میخورده. همین الان هم ممکنه همچین در بعضی مناطق که پود کمه این به درد بخورد. لذا مثالاشو بذاریم کنار، ممکنه مثالها بعضا تغییر پیدا کنه از هر دوره زمانی. و من ما ذکرنا از هر نظر فی بعض ما فی ما ذکره او در تذکر مرحوم علامه من الاشکال، گفته چی؟ گفته زالو بهش اشکال داره، اشکال کرده فی جواز بیع العلق الذی ینتفع به لامتصاص الدم، کرمهایی که برای امتصاص مکیدن خون ازشون استفاده میشه رو علامه گفته نه بهش جایز نیست. یا دیدان القز، اون کرمهای ابریشم که یوساده به حسمک میگیرن باهاش کرم میگیرن میزنن سر قلاب، چون زنده است تکون تکون میخوره ماهی میاد اینه بگیره قلاب میگیره، اشکال کرده سم مستقرب المن، گفته نه ظاهرا اشکال داره. قال چرا لندور الانتفاع فیشبه و مالا نفعت من فعتفی از کل شیئن فلهو نفع ما، هرچی مرحوم شیخ میگه بینم مگه ما وظیفه داریم بیعا رو حرام و باطل کنیم؟ خب اگه نفع داره بس بخوشن مردم. اقول ولا مانع من الالتزام به جواز بیع کل مالهو نفع ما، اینجور نیست که اگه ما اومدیم گفتیم بیع مالهو نفع ما جایز است آسان بزنیم بیاد. اگرم احیانا شک کردید که این بیع است، دقت کنید، چون ممکنه یکی بگه آقا این درست نفع ما داره ولی این نفع مالیت درست نمی کنه. وقتی مالیت درست نمی کنه این مبادله مال به مال نمیشه. وقتی مبادله مال به مال نشد بیع است، وقتی بی نبود احل الله البی نمیگیردش. اینجوری بگیم و میگیم احل الله البی نگیره، تجارت انتراز که میگیره، تجارت انترازن که بیل به کمرش نخورده، خب تجارت انترازن میگیردش. ولو فرزش شک فی صدق المال علام مثل هذه الاشیا، که این شک در صدق مال مستلزم شک در صدق بیه، شک در صدق بیعم مستلزم شک در شمول دلیل احل الله البیعه. خب امکن الحکم به صحت المعاوضه علیها، میگیم معاوضه درسته، بیع نیست خب نباشه، لعمومات تجارت، عمومات صلح، عمومات العقود، عمومات الهبه المعوضه و غیره. هبه معوضه دلیلش عقد عفو بالعقود، صلح میگه از صلح خیرون، اینا که شامل میشه مانعی هم که نیست. چرا؟ چون تنها چیزی که مانع بود اکل مال به باطل بود، اینم که اکل مال باطل نیست، چون فرض داده که منفعت داره، لعنه لیس الا لعنه، یعنی مانع، مانع نیست مگر اکل مال به باطل، فرضم بر اینه که همچین چیزی وجود نه. خب اگر تا اینجا بودیم و بحث و بسته بود مرحوم آقای شیخ، خوب بود ضابطه. آقا هر چی یک قرونم میارزه اگه پول دعوتش دادی درست، البته اگه یک قرون میارزه بیشتر دادی و عاقل بودی صفحی نبود درست، اما اگه صفحهی بود باطله، زیر صفحهی هم بود باعث خیار میشه چون مراتب داره دیگه. اگه مساوی بود که هیچ، یه ذره بالا پایین باشه باعث خیار میشه، خیلی مرون بر باشه صفحهی از عبیق باطله. حالا احکام مثل بقیه مقیاس، فرش یه میلیونی هم تو بفروشی 60 میلیون خب همون جوره، کرم یک قرونی هم بفروشی 10 تومن همینقدر. حالا اما از اینجا مرحوم شیخ میگن که لحل، بیاییم یه جور بگیم نه، بگیم آقا ما مجموعه ادله شرعی رو که نگاه میکنیم، مزاق شارع اینه که مبیعی که منفعت نادر داره رو شارع بهش اعتنا نمی کنه. و در این مورد هم دلیل کلی نداریم، یه دلیل استیادی داریم. استیادی یعنی چی؟ یعنی مواردی رو نگاه میکنیم، از مجموع اینا الغای خصوصیت میکنیم، الغای خصوصیت میکنیم به این حکم کلی میرسیم. یعنی یه نوعی اگه فنی بخوایم بگیم استقراءه. مثلا شما اومدی نگاه میکنی، ببینی من تو خیابون دارم راه میرم، به نفر اولی که نشسته یک کاسه گذاشته جلوش 50 تومن میده، 100 تومن میده. خب شما ممکنه اینجا بگید این شاید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این رفیقشه. دوباره نگاه میکنی، رفتم جلوتر به یکی دیگم که اونجاست 100 تومن داد، بازم میگی شاید اینم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این مثلا همسایه‌شه. ولی 10 مورد 15 مورد که دیدی میگی نه، معلوم میشه این به هر جدایی پول میده. پس یجوز و اعطاء المال به سائل. اینجا همینجوره موارد رو نگاه میکنیم، میبینیم شارع تو موارد یه مورد منفعت نادره داره ولی گفته نکن. ممکنه مورد اوله که میبینیم بگی تعبدنش گفت، میری به دومی میبینی تو دومی هم همینو گفته، منفعت نادره است گفته حرام، میگی لعل تو اینم به این خاطر. ولی جمع که میشه یواش یواش میبینی مزاق شارع اینه که منفعت نادره رو بهش توجه نمی فلعمده فلمسئله اجماع بر عدم اعتنا به منافع نادره. عبارت شیخ انصاری است و هو از ظاهر من التأمل در اخبار مثل ما دل علی تحریم بیع ما یحرم منفعته الغالب و ما احتماله علی منفعت نادره. مثل اونی که میگه آقا چیزی که منفعت غالبش حرامه، منفعت نادرم داره ها ولی حرامه. مثل لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباؤوها و اكلوا ثمنها. خب آقا شهوم بالاخره منفعت نادره که داشته، بناهن علا انل شهوم منفعت نادرهی داشته، چون ظاهر تحریم اکله یا سایر منافع محرمه، اما بالاخره میتونستن که با این شهوم دستشون رو چرب بکنن که سرما نزنه، یا نهایتا ببرن چکار کنن کشتیاشون رو چرب بکنن که آب به کشتی نفوذ نکنه. فلولا ان النادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجد المنع بن البیع. کما این که شارع منع نکرده از بیع مال او منفعا محللا مساویا للحرمه فی التعارف و الاعداد. اگه یه چیزایی منفعت متعارفه حلال داره متعارفه حرام هم داره، شارع در اینجا منع نکرده. البته ممکنه همون جهتی بگه اون در مورد شهوم چون نجسه نجاست بوده که علت حرمت شده، الا ان یقال من در شهوم تعبدیست لنجاست لا من حیث عدم منفعت. فتأمل که قبلا گفته بودیم نه یا همچین نجاست مانعیت مستقل نبود. یا اوضاع از این روایت ضعف العقول در ضابطه‌ای که ارائه داده چیه؟ گفته کل شیء یکن لهم فی الصلا من جهت من الجهات و ذالک کله بین حلال اون بین. خب ما از بیرون میدونیم همه اشیاء عالم بالاخره جهت من الجهات الصلا دارن، از لا یراد من مجرد منفعت و الا لعم الاشیاء کله، همه چی بالاخره یه چیزی داره دیگه، بدتر از خمر که نیست. خب خمر شما میتونه بریزی پا گلدون بابت سقیه چی بشه؟ گل بشه، تازه رشدش هم میشه، قوهش هم میاد. یا در آخر میگه انما حرم الله صناعت یجی من هل فساد محضر، بعدم نظیر کذا و کذا الی آخر ما ذکره در روایت، فإن بسیاری از این امثله‌ای که ذکر شده منافع حلال دارن. اشربه محرمه بالاخره بسیاریشون رو میشه در معالجه چارپایان ازش استفاده کرد، بل در مرزا میشه استفاده کرد. فجعلها مما یجی فساد محزن، این به اعتبار اینه که اساسا منفعت نادر را شارع کالمعدوم لحاظ کرده. خب این همون جاییه که اول بحث که وارد شدیم اجماع جواب داده شد. تا آقا اجماع اجماعی به درد بخوری نیست. اما مرحوم شیخ علاوه بر اجماع داره یه قاعده استیادی هم در میاره، میگه از روایات هم ما میتونیم یه همچین مسئله یا چکار کنیم به دست بیاریم. وقتی نگاه میکنیم در موارد متعدده شارع با وجود منفعت محلله حکم به حرمت کرده، اولی رو میگیم تعبد، دومی رو میگیم تعبد، سومی رو میگیم تعبد، یواش یواش میفهمیم آقا نه مراد تعبد نیست، یا اگرم تعبده علتی هم داره تعبدش و اونی که این توجه به منافع نادره نمیده. اما دو سه تا نکته. یک، یه مطلبی رو با شیخ میشه گفت، تمام این مثالایی که شما زدید مربوط به جای منفعت غالبه چیه؟ حرام. منفعت نادره حلال. اما ما نحن فی از باب جایی که اصلا منفعت حرام نداره، فقط قالبه حلال داره. در خمر 99% منافع شربه، 1% اینی که بیریزی پا گلدون، بلکه 1% هم نیست. اما در سوسک اصلا منفعت حرام وجود نداره، 99% هیچیه، 1% حلال داره. آیا میتونیم بین این دوتا فرق بذاریم؟ میتونه بشه گفت بله، اون جایی که منفعت غالب حرامه بی رو اون استوار میشه، اما جایی که منفعت غالبه حرام نداره فقط منفعت نادره داره، به رو استوار نمیشه، میره تا روی منفعت نادره میشه. هازا حضرت امام وارد بحث میشن، ایشو اول تقسیم بندی کلیه رای میدن، بعد دونه دونه رو بحث میکنن. انشالله روز شنبه